تلفون کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیو
آن 50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم می‌جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور میت بدخوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که
میشه. از همین حالا میکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما نگرانی های فزاینده از سرنوشت کودکان بازگشته به افغانستان است. امشب از کودکان میخواییم بگوییم که با اجبار به افغانستان بازگردانده شدند. کودکانی که در سرمای زمستان در خیمه ها و خانه های مخروبه با بیماری، فقر، بیکاری، خانواده و آینده نامعلوم روبرو هستند. نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند که مسئولیت کودکان، زنان و بی‌جاشدگان به شدت در خطر است و بدون کمک فوری زمستان می‌توانند به یک فاجعه انسانی تبدیل شود. در این زمستان با بیماری، گرانی و بیکاری چگونه کنار می‌آید؟ یک سری سوال‌های اساسی ماست که اگر شنونده از ما خواسته باشند می‌توانند به برنامه اشتراک کنند و جواب بدهند. استرسی به دوا و تداوی در محل زندگیتان چطور است؟ همچنان از حکومت و نهادهای کمک رسانی به بین‌المللی چه انتظار فوری دارین؟ اگر می‌خواین پیام بگذارین، واتساپ ما همی لحظه که در اختیار ما است 00 42 07 25 84 77 73 در خدمت تان است. مهمانای محترم که ایشان دعوت به عمل آوردیم آقای سید عبدالباسط انصاری، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل مهاجرت، همچنان محترم آقای محمد قاسم حیدری، کارشناس حوادث طبیعی و محیط زیست هستند. به مهمانان محترم خوش آمدید میگیم. آقای انصاری خوش آمدین به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم جناب نظر صاحب، خدمت شما، خدمت جناب ایدری صاحب و همه عزیزانی که شنونده برنامه زیبای شما هستند.
تشکر انصاری صاحب. ایدری صاحب شما هم خوش آمدین به برنامه.
تشکر نظر صاحب، سلامت باشین. سلام خدمت شما، میهمان شما و
بسیار زیاد تشکر. خب انصاری صاحب محترم، شما این گزارش ها را حتما شنیدین. بعضی اطفال در زمستان مجبور شدن از پاکستان، ایران برگردن به افغانستان و بسیاری ها اگر سرپناه پیدا کردن، بعضی ها هم پیدا کردن، نتونستن، در چادرها زندگی میکنن و وضعیتشان چندان خوب نیست. از شما بشنویم در مورد چی گفتنی دارین.
بله، خب قبل از اینکه مرحله اخراج آغاز شود، از مخصوصا دو کشور همسایه ما، کشور ایران و پاکستان، و در اون وقت هم راهکارهای خوبی را ما پیشنهاد کردیم به عنوان فردی از اتباعی افغانستان برای نهادهای مسئول و برای سازمانهای بین المللی تا جلو اخراج باید گرفته می شد. ولی متاسفانه ما شاهد اخراج حتی میلیون ها تن از هموطنان ما بودیم تا دو سال گذشته، که در این میان طوری که شما مشارکت در ابتدای برنامه در گزارشتان، بدون شک کسانی هم بودن که غیر سن هستن، اطفال هستن و اونا مطمئنن که خیلی دشوار است برشان، خصوصا فصل سرما در افغانستان که ما پیرن متواصل هستیم به ریزش برف و باران در ولایت های مختلف، مخصوصا ولایت‌های سرسی کشور، و اینا مطمئنن به مشکلات مواجه هستن و واقعا دردآور است زمانی که ما میبینیم از یک سو جامعه جهانی و سازمان‌های بین المللی که داد از حقوق بشر میزنن، ولی متاسفانه که آنچنان کمکی که باید صورت بگیره متاسفانه این کمک‌ها صورت نمیگیره، و اگر اندک اندک کمک‌های هم صورت میگیره او بسنده نیست و کفایت نمیکنه، و ملت ما و مردم ما و علل خصوص خانواده های بازگشت کننده به داخل افغانستان در ولایات و نقاط مختلف کشور نیاز بر کمک های بیشتر هستند، و بخصوص کمک که صورت میگیره و دور از مسائل سیاسی باید بوده باشه و کمک‌های بشری باشه که مشکلات زیاد در قبال زندگی مردم ما و ملت ما که وجود داره او را بتونه مرفوع بسازه، مخصوصا خانواده هایی که اخراج شدن از هر دو کشور همجوار، اکثریت مطلق اینا زیر خط فقر قرار دارن، مال اموالشان در اونجا باقی ماند و اینا با یک جوره لباسی که بر تن داشتن اخراج شدن و به افغانستان برگشت داده شدن و اینا جدن نیاز به کمک های بیشتر دارن و این نهادهای تحت عنوان نهادهای بین المللی در این راستا مسئولیت دارن، چون پروژه میگیرن، پن میگیرن و یک پول هنگفتی را از کشورهای مختلف، از سازمانهای مختلف اینا دریافت میکنن تحت عنوان کمک های بشری، ولی در داخل افغانستان زمانی که شما عمل نگاه بکنین این کمک ها چندان به شکل صادقانه از طرف خود نهادهایی که به عنوان نهادهای بین‌المللی است صورت نمیگیره متاسفانه. ولی تقاضای عام مردم ما و تقاضای عموم کسانی که اخراج شدن به داخل افغانستان است که این کمک ها نه تنها که متوقف نشه، کمک ها صادقانه صورت بگیره و برای مستحقین باید بیشتر کمک شود و یک قدرای عنوان هر دلیلی که خود از نام آسفه میکنن باید واقع نشه و این کمک ها دوامدار باید، مخصوصا در این فصل سرما که تهدید میکنه حیات انسان ها را و حیات کودکان ما را، باید این کمک ها بیشتر و بیشتر صورت بگیره.
بسیار زیاد تشکر انصاری صاحب محترم. خب حیدری صاحب شما چی فکر میکنین؟ این مؤسسات بین المللی هم در کمک رسانی به افغانستان مشکلات خود دارن، حتی مسئله بودجه یکی از مهمترین مسائلشان است. شما در مورد چی فکر میکنین؟
تشکر جناب نظر صاحب. تاسفانه خب شرایط بحرانی است، وضعیت خوب نیست، علاوه بر تمام مشکلات های ما در افغانستان داشتیم، مشکل مهاجرت یک مشکل جدی تری بود و به صورت ناخواسته وارد فضای افغانستان شد، ولی متاسفانه مسئولیت را که دولت های حاکم در قبال مهاجرین یا در قبال شهروندان داشته باشند متاسفانه ما از طرف دولت حاکم افغانستان نداشتیم، از طرف کمبود بودجه بین المللی است. از منظر حقوق بین الملل خب طالبان به عنوان حاکم منطقه، به عنوان حاکم کشور مسئول است تا تمام مسئولیت هایی که در قبال مهاجرین دارن مسئولیت هایش انجام بدن و افرادی که وارد افغانستان شدن، کودکان، بازگشت از ایران، پاکستان، غالبا با اینا با مجموعه از آسیب‌های زیادی مثل تجربه تبعید های ساختاری، محرومیت از آموزش های منظم یا مثلا کارهای اجباری یا ناامنی های حقوقی بوده، بسیار از موارد آسیب های روانی حتی ناشی از خشونت و فقر اینا دارند. به اساس کنونسیون حقوق کودک که افغانستان عضو است، حاکمیت های افغانستان مکلف است که مصلحت عالی کودک، یعنی در تمامی سیاست گذاری ها، اقدامات یا پالیسی هایی که می سازن در اولویت قرار بدن. خب یک اصل است که طالبا ملزم است که باید کار انجام بدن یا هر گونه سیاستی عمل کرده که منجر به با تولید آسیب محرومیت یا تبعیض علیه کودکان میشه رازی باید خودداری بکنه. این مسئولیت حاکمیت است. ولی از طرف دیگه مسئولیت های مؤسسات بین المللی، خب ما می‌دانیم که نهادهایی که در افغانستان فعال بود و کار میکرد در رابطه با کمک به مهاجرین به تعدادی محدودی باقی مانده که ناشی میشه از امو ضعفی مدیریت حاکمیت های فعلی، چون هر نهاد بین‌المللی باید با یک نهاد داخلی همکار باشند و تعداد از نهادهای داخلی که در رابطه با حقوق و حقوق کودک و کمک های بشری کار میکرد، اینها از نظر ساختار حقوقی فعلا غیر قانونی است. به طور مثال مثلا اداره حوادث یک از اداره هایی است که باید کمک رسانی کنند و این اداره حوادث به اساس حقوق و اساس قانون اساسی دولت پیشین افغانستان دولت جمهوریت ایجاد شده بود و وقتی که طالب آمد از نظر حقوق قانون اساسی دولت جمهوریت ملغا اعلان کرد. وقتی او قانون ملغا اعلان میشن قانونا ادارات که تحت اثر از قانون در نظر گرفته شده اینام غیر قانونی جلوه داده میشن. ما نمیدونم این موضوع چقدر برای طالبا و چقدر برای سیاست گذار داخل افغانستان مهم و قابل لمس است، ولی در بیرون از افغانستان من به عنوان یک کسی که مثلا در بانک جهانی فعلا در رابطه با می موضوعی بزرگ آسیا همکاری دارم، در اینجا خیلی مهم است. یعنی وقتی نهادی قانونی همکار نهادی بین المللی نباشند و داخل هر کشور کمک آنجا محدود بشن و کمک صورت نمیگیرند. متاسفانه بعضی این برخورده تکنیکی خیلی کوچک که میتونن آسیب خیلی کلان بزنند، نه حاکمیت های کشورهای مثل طالبا که مدیریت میکنن میفهمند و نه متخصصین محترم که اطراف اتنا قرار برند. بنابراین اینا عواملی هست که ما با اساس با کمبود بودجه شدید روبرو شدیم و این باعث شد که ما فعلا کمک های بشری ما از 15 میلیون نزدیک به 32 میلیون نفر برسند که نیاز به کمک های شدید دارند. وقتی ما بگیم 32 میلیون نفر نیاز به کمک شدید دارند، به این معناست که ما در رابطه با کشوری 40 یا 42 در میلیون نفر صحبت میکنیم. یعنی شما فکر کنید که نزدیک به 80% نتونست به کمک های بشه. این یعنی فاجعه.
تشکر حیدری صاحب، بازم فرصت کافی میایه. خب انصاری صاحب محترم، با اجازهتان ما یک نفر افغانستان بریم. محترم خاطر نظامی که خودشان شاعر و نویسنده هستن، اونا هم به برنامه وصل شدن. خانم نظامی، خوش آمدین به برنامه.
برنامه خداوند بخشنده مهربان، با تقدیم عرض سلام نثار شما جناب آقای نظری، مهمان گرامیتان و شنوندگان عزیز
امروز نشراتی رادیوی
شما صدای ما
را شنوا هستم. بسیار تشکر. خب انصاری صاحب، شما آقای حیدری را شنیدین، به نظر شما چطور شده که این مسائل بین‌المللی بتونن به افغانستان کمک بکنن؟ این مسائل موانع قانونی هست نیست؟ از این نقطه نظر موضوع را شما چگونه تحلیل میکنین؟
به نظر شما زمانی که نهادهای بین‌المللی شرایط میگذاره برای انجام کمکایشان، در حقیقت باز هم به یک مسئله ما به یک نتیجه میرسیم که باز هم متضرر کیها میشوند، همون خانواده‌های متضرر که حتی اقل نان برای خوردنشان ندارن، متاسفانه اونا متضرر میشه به اساس شرایطی که مؤسسات او شرایط به اختیار نهادهای دولت فعلی قرار میدن. هدف ما و بحث ما در اینجاست که اگر مؤسسات یا نهادهای بین المللی میخواهند در هر کشوری که در اونجا مشکلات وجود داره و فقر وجود داره و در این شکل که افغانستان هم یکی از جمله کشورهایی است که 4 دهه جنگ را سپری کردن و با از دست دادن شهروندهای از کشور با مهاجر شدن میلیون ها تن و دوباره از بین رفتن اقتصاد مردم زیربناها در کشور، خب ما همچین یک کشور داریم و اینا مسئول هستند که کمک بکنند. و شما همه شاهد هستید که برای مثال یونیسیا یکی از نهادهایی است که در عرصه مهاجرت کار میکنن، IOM به این ترتیب و اوچا که هماهنگی مؤسسات است و مثل مؤسسه NRC و نمیدانم، خب تعداد زیادی از این مؤسسات است که در داخل افغانستان اینا نمایندگی ها دارن و فعالیت دارن. بحث ما در اینجاست، اینا زمانی که کمک میکنن هدفشان کمک برای عام مردم باشه، هدفشان کمک رسانی برای خانواده های مظلوم و ناتوان و بیچاره است که با از دست دادن همه امکاناتشان که متاسفانه بعضی کشورهایی که در اونجا اینا قبل زندگی داشتن به عنوان مهاجر و با تأسف بگوییم که همان کشوری که قبلا اینا زندگی داشتن تمام سرمایه از اینا را تمام مال و اموال منازلشان اونا ضبط کردن، اجازه ندادن که انتقال پیدا بکنه و اینا طوری که قبلا اشاره کردم با یک جوره لباسی که بر تن داشتن دوباره اخراج شدن یا دیپورت شدن به داخل افغانستان آمدن. اینا در این یک سطح زندگی فعلا قرار دارن که ولو یک کسی اگر بتونه یک تخت کمپل بر از اینا کمک بکنه باز هم یک کمک بسیار بزرگ است که صورت گرفت. اگر یک کسی بتونه که برای یک وقت غذا بر از اونا آماده بکنه باز هم یک کمک بسیار کلان است که انجام شده. من تشکر میکنم از هموطنان ما، از تاجرای میدی ما، از سرمایه‌دارای ما، از بنیادهای خیریه که متعلق به خود مردم افغانستان است، یا در خارج یا در داخل، اونا هماهنگی کردن و کمک کردن هموطنانشان. اما خب ما به طور کلی نمیخوایم انکار بکنم از کمک هایی که از طرف نهادهای بین‌المللی صورت میگیره یا مؤسسات، میخوایم که باز هم از اونا هم تشکری بکنم، ولی این کمک ها در حقیقت بسنده نیست که پایت نمیکنه. و اگر شما سر بزنید بر به ولایت های افغانستان، تنها ما بیشتر از ممکن بیشتر از 1 میلیون و بیشتر از 1.5 میلیون بیجا شده در ولایت های مختلف افغانستان داشته باشیم و در 2 سال گذشته حدودا 3 میلیون تن برگشت کرده و این 3 میلیون تن اگر ما محاسبه بکنیم به هزارها، به ده ها هزار خانواده میشه و همه اینا از زندگی بسیار مرفع برخوردار نیستن. اینا نیاز به کمک دارن و این کمک ها چطور باید صورت بگیرد، چگونه باید مدیریت شود و چطور این نهادهای بین المللی که در سطح منطقه اینا فعالیت دارن. اینا شما می‌دونید که یونیسیار رئیس آسیایی داره، رئیس داره که در بخشای کشوری اینا فعالیت دارن و در سطح کلان ملل متحد های کمیشنر دارن که آقای فیلیپ گراندی است و او در اکثر نمایندگی میکنه از سطح رهبری ملل متحد. یعنی اینا یک بودجه بسیار بزرگ و یک پول هنگفتی را در راستای خدمت بر مهاجرت و عودت و اینی بخشا کار میکنن و مصرف میکنن. هدف ما ایست که این کمک ها چطور بتانه که مدیریت درست شود و بر مستحقین برسه و بدور از مسائل سیاسی، بدور از مسائل حکومتداری، بدور از مسائل مختلف دیگه که سر از او ملاحظه وجود داره، این کمک ها بدور از این مسائل شود. و درد ما درد عام مردم افغانستان است و درد او خانواده است که خیمه نداره، متاسفانه نان برای خوردن نداره. من تشکر میکنم باز هم از نهادهای مسئولی که در این راستا اونا کار کردن و وجودن 1450 شلتر ساختن با همکاری بعض نهادهای مختلف در سطح ولایت افغانستان برای عودت کننده ها. حدوداً 3 میلیارد افغانی که از پول متعلق به بیت المال افغانستان است، متعلق به بودجه افغانستان است و ای از طریق همون یک کمیسیونی که دایر شده بود از داخل افغانستان این پول انتقال پیدا کرد در سطح ولایت های همجوار هر دو کشور ایران و پاکستان، در ولایت های مثل هرات و نیمروز و قندهار و ننگرهار و بعضی ولایتی که در اونجا بیشتر عودت کننده وجود داشت. ببخشید، این پول یا برشان خیمه نست یا کمک های عاجل بشری صورت گیره، ولی کمک ها من فکر میکنم خیلی اکتفا به این کمک ها نباید شد، به این که عودت کننده یا خانواده عودت کننده ای که نه توقع داره برای داشتن یک سرپناه. خب اگر فرض کنیم که ما چون در 34 ولایت افغانستان شهرک ها برای مهاجرین داریم، املاک دولتی است یا قبلا مربوط وزارت محترم زراعت بود و یک تفاهم انتقال پیدا کرد یا بر ترتیبی که بود، خب این شهرک ها مشخص شده، چه کسی میتونه این شهرک ها را ایمار بکنه؟ دولت موجوده من فکر میکنم خیلی دشوار است که این شهرک ها را برای عودت کننده بسازه و این یقینا که به میلیاردها دلار هزینه نیاز داره تا اینکه شهرک ها ایمار شود. ولی همین نهادها میتونن ولو با ساختن یک شلتر برای زنا یا خانه ها یا سرپناه موقت در همی کم ها میتونن همکاری بکنن، میتونن در قسمت آب آشامیدنی در اون شهرک ها کار بکنن، میتونن در قسمت ساختن مثلا ساخت و ساز سرک ها همکاری بکنن و این نهادها میتونن در یک بخش مختلف. درست است که ادارات مختلف مسئول در اونجا مسئولیت خود داره، ولی بحث ما سر کل افغانستان، اگر همه ولایت افغانستان ما مد نظر بگیریم،
این اداراتی که به عنوان وزارت قواعد عامه است یا وزارت مهاجرین است یا وزارت های مختلف دیگه، اینا با این بودجه بسیار اندک خیلی دشوار است. ما فکر میکنم ساختن شهرک ها و نیاز است که امین نهادهای بین المللی در قسمت کارهای بنیادی برای عودت کننده ها گام بردارن و این گامشان صادقانه باشه، مخلصانه باشه و دور از مسائل سیاسی و غیره بوده باشد و برای مردم مظلوم و برای عودت کننده های فقیر و ناتوان ما با شرط صادقانه ای کمک ها انجام بده.
بسیار زیاد تشکر آقای انصاری. خب خانم خاطر نظامی، از شما بشنیم به نظر شما چاره چی است؟ مخصوصا کودکانی که از پاکستان آمدن اونجا در هوای گرم آموخته بودن، حتی اونا نتانستن البسه گرم خود بگیره با هم بیارن، میگن بسیار در مشکلات دچار شدن در افغانستان، به نظر شما چاره چی است؟
بسیار سپاس. واقعا نظر ببینن حکومت کنونی افغانستان باید بیایه بپذیره همه تعداد مهاجرینی که از کشورهای همسایه با طور اجباری اینا خارج شدن، باید اینا را بپذیره و یک سرپناه، یک نهادهای کمک رسان، نهادهای مدد رسانی که کار به فعالیت اینها را به حالت تعلیق در آورده را باید بیایه و دوباره ازشون دعوت بکنه. حالا ای که خود دولت ای را بیان میکنه که ما در حالت نیستم که در طول 5 سال توانسته باشم یک کشوری که در حالت بسالفجی و سرمه بردرم و بیام سرسامان بدم. خب زمانی که خودش نمیتونه حداقل جا باز کنه، زمینه را مساعد بسازه و بستر فعالیت نهادهای مدد رسان را هموار بسازه تا بتونن اینها از طریق فعالیتشان برای کودکانی که به اجبار از کشورهای دیگر عودت کردن به داخل کشور، بتانند برای اینها یک خدمت و یک سرپناه بسازند، بتانند آذوقه یا مواد سوخت زمستانیشان فراهم بسازند، چرا که این کودکا آینده سازهای فردای افغانستان هستند و زمانی که اینها به طور اجبار از کشورهای دیگه وارد افغانستان میشن، خب طبعا اینا علیه کی مخلصان بزرگ میشن؟ علیه همی مردم افغانستان، علیه افغان بودنشان، علیه حکومتی که حالا تا هزار سال دیگه اگر امارت باشه یا جمهوریت باشه یا هر حکومت دیگر باشه، اینا عقلمند بزرگ میشن. خب حق هم دارن. گناه یک کودک چی است؟ امروز متاسفانه تمام مردم افغانستان بازیچه دست سیاستمداران شدن. جوانان، زنان و حتی همه کودکان بازیچه دست سیاستمداران شدن. حالا اینکه وضعیت کشور به کنون حالت رسیده، خب وضعیت کار و همه مرتبط به همه دولت است که بیاید حداقل راهکار مردم را بپذیره. شما ببینید در حکومت گذشته حداقل فعالین مدنی بودن، جامعه مدنی بود، حقوق بشر بود و هزار یک نهادی بود که وادار میکرد دولت را، وزرا را، حکما را وادار میکرد که به گرد میز مذاکره بیاین، صدای مردم را بشنون، راهکار مردم را بشنون و حداقل از طریق همین راهکارهایی که فعالین مدنی و فعالین مدد رسانی برشان ارائه میکردن یک راهکار برای رهایی از مصیبت هایی که در کشور بود می ساختن. حالا هی حکومت کنونی که اصلا صدای کسی را نمیشنود. اینها اما از اشخاص افرادی هستند که فکر می کنن خودشان عقل کل هستند. به این لحاظ واقعا وضعیت کودکان کنونی، اگر جامعه بین الملل، اگر حکومت کنونی یک تفاهم نامه را روی نجات اینها فراهم نسازند، واقعا ما در یک فاجعه بشری قرار میگیریم.
بسیار جد تشکر محترم خاطر نظامی. خب آقای انصاری، شما وقتتان تا نیمه بوده، اگر چیز آخرین جنبندی تان اگر میکنین بفرماین.
من تشکر میکنم جناب نظر صاحب بابت حوصله مندی شما، مهمان گرامی و سایر شنوندگان محترم. میخوایم که صحبت های خود خیلی مختصر جمع بندی بکنیم به این که مردم افغانستان در
تمام ادوار تاریخ قدردان بودن از کمک ها و مساعدت جامعه جهانی در گذشته ها و حال و در آینده هم در صورتی که کمک ها صورت میگیره. البته باز هم به او نکته تکراری اشاره میکنم، البته تکرار احسن، مردم افغانستان یا مریضی که جامعه جهانی کشورهایی که از لحاظ اقتصادی به مراتب بهتر هستند و در وضعیت بهتر قرار دارند نیاز برای کمک های بیشتر اونا دارند. چرا افغانستان در چهار دهه خیلی ها متضرر شده است و پیکر افغانستان عزیز ما هنوز هم زخمی هست و نیاز است که مشترکاً همه دست به دست همدیگه داده و این کشور را این حالت نجات بدیم و مردم افغانستان هم کمک و یاری برسانیم. نهادهای مسئول، نهادهای حکومت فعلی هم مسئولیت دارند در قبال جمع‌آوری و انسجام مؤسسات و تلاش بیشتر باید صورت بگیره انشاءالله که این مؤسسات پالیسی خود اندک تغییر بتن و مشکلات مردم افغانستان و عودت کننده های ما را بیشتر درک بکنن و صادقانه و مخلصانه در هماهنگی با نهادهای مختلف این کمک ها را انشاءالله انجام بتن. ما مطمئن هستم اگر در قسمت کارهای بنیادی و اساسی عودت کننده ها کار صورت بگیره، ما انشاءالله تا یکی دو سال آینده این مشکلاتی که فعلا داریم ما این مشکلات نخواهد داشتیم. یعنی همه کارهای بنیادی را که ما اشاره کردم، یعنی همه بخشایی که اونا بتونن حاکم شن و حداقل نیاز برای ازی نداشته باشن که یک کسی بر از اونا بر یک هفتهشون یا بر یک ماهشون بتونه که مواد غذایی بیاره. کار زمینه کار مثلا آبادی در بدل کار این زمینه مساعد شوه، ما فکر میکنم که مشکلات بیشتر حل میشه. از حوصله‌مندی شما و هم عزیزان من قلبا سپاسگزار هستم و تشکر میکنم.
بسیار زیاد تشکر آقای سید عبدالباسط انصاری، استاد پانتون آقای امور مهاجرت خانه آباد. خیلی از شما خداحافظی میکنیم و مهمانای دیگر ما صحبت ادامه میتیم. خب با اجازه مهمانای ما، زهرا پروانی یکی از شنونده های دائمی ما در خط تلفن هستن، از اونا هم بشنیم. زهرا جان خوش آمدین به برنامه.
سلام باشین، سلام به شما، نظر سی وقتتون بخیر، سلام به تمام کارمندان رادیو زدی و همچنان مهمانان برنامه تان.
تشکر. خودت از چشم دیدایت یا از تجربیت گفته میتونی کسایی که مخصوصا کودکایی که از پاکستان و از ایران برگشتن میگن در چادرها در وضع خراب زندگی میکنن، یعنی در این مورد کدام چیز گفتنی داری؟ وضعیتشان چطور است که مهاجرینی که از پاکستان و از ایران مجبور شدن برگشتن آمدن؟
سلامت بشین. برای ما میخواییم بگوییم که متاسفانه اینا از نگاه اقتصادی در وضعیت خوب زندگی نمی کنن و از طرف حکومت و سازمان های خیری هم به اینا کمک های کن صورت گفته تا کسانی هستن که به اونا هیچ کنون اول کمک صورت نگرفته. متاسفانه اینا متاسفانه در شرایط افغانستان و کودکان آنها خانواده ها هستن، کودکان که سرپرست ندارن، سرپرست خانوادهشون خود از اینا هستن و موضوع دیگه این است که اینا با شرایط بد مشکلات اقتصادی زندگی میکنند، یعنی اینا با کلینیک و شفاخانه و دسترسی ندارند، همچنان قوت غذایی هستند و یعنی با غذای کافی دسترسی ندارند و یعنی کمتر بعض وقتای وعده‌های غذا خورده میتونند و وقتی که مثلا کار کنند کار نکنند امتر بر اینا گرسنه میمانند و میشه که اینا سوی تغذی میشه. امتاس کنند به اینا هیچ نکنم توجهی سپرد نگرفته.
مردم امرای از اینا کمک میکنن، یعنی مردم محل مثلا؟
من میخوایم برتون بگویم که بعض ها هستن ولی وقتی مثلا اینا که از سابق مفروشان یا یکی تگدیگری یعنی گرادگر هستن بر از اینا کمک میکنن و که و بعض انسان ها متاسفانه قدر محبت و مهربانی نداره تا برای از اینا کمک رو بیز نمیکنن، سر از اینا خوشنط میکنن، اینا رو رکبوب میکنن، با سیلی برای شروع میزنن، چرا اینا رو میگه چرا شما آمدین اینجا رو بند در این جاده ها مردم را اذیت میکنین، راه مردم را بند ساختین، یعنی تمام مردم با اینا رفتار ندارن تا بعض رفتار دارن.
بله تشکر. خب محترم آقای محمد قاسم حیدری، شما شنیدین استاد انصاری رو هم شنیدین، خانم خاطره نظامی رو هم شنیدین، زهراجه رو هم شنیدین. بعضیا که برالایی که کمک نمیکنن، یک ذره خشونت هم میکنن برالای بعضیا، با در نظر داشته همین مسائل شما نوبت شماست، بفرمایین چی گفتنی دارین.
تشکر نظر سپ. من خب آقای انصاری رفت کنید تا خودشون با آقای انصاری حداقل یک جرأت بکنن مثل خانم نظامی رو بگن که دولتی فعلی ناکار آمده است، رای حل یا مثلا آرزوهای بلند مدت پیشکش نکنن و بگن که فعلا این لحظه با چی کار کنیم. یعنی ما نمیتونیم بگیم که ما باید شهرک بسازیم برای مهاجرین، ولی بازم بگیم که نه، این حکومت فعلی این ظرفیت رو ندارد. بله مسلما حکومت فعلی این ظرفیتی شهرک سازی رو ندارد، ظرفیت مدیریت رو ندارد، چون اینا اصلا برای مدیریت ساخته نشدن. اینا اصلا کوشش هم نکردن که این بخش رو مدیریت کنن. این بخش حقوق انسانی است، بخش نیاز داره برای تیم تخصصی باید این بخش کار کنه. و از طرف واقعیت چیزی است که خانم پروانه اشاره کرد، افغانستان زمینه خشونت فعلا ایجاد شده. یعنی چی بخواهیم چه نخواهیم، جامعه خشین است، جامعه خشین شده. این خشونت از کجا میاد؟ از نحوه حکومت راندن، از نحوه برخورد خشینی هر روز با مردم مجلس داخل افغانستان گرماندن، از برخورد خشینی که با مهاجرین صورت گرفتن، و از طرف دیگه تمام از این برخورد و تمام از این بدبختی ها ریشه در همون فقر و بدبختی دارن که مردم مجبورن. ما تجربه گذشته افغانستان داریم. ما در حادثه لغزش زمین بدخشان تمام مردم افغانستان آمد کمک کردن، هیچ خشونت در اون زمان نبود. در برفکوج پروان، برفکوج پنجشیر هیچ خوشمند نبود، تمام مردم افغانستان آمد کمک کرد. در سیلاب پنجشیر هم مراقب، در زلزله هرات، در زلزله خوست و پکتیکا. ولی فعلا شرایط به قسم نسته که مردم داخل افغانستان، مردم قبلا بود گرسنه است، مردم چیزی برای خوردن ندارن، و حجم زیادی از مهاجرین آمدن سرس مردم اضافه شدن. بلان این زمین از این وضعیت مردم با این واداشته که نه فکر میکنن که ما در وضعیت بدی داخل افغانستان بودیم، ولی مهاجرین که بازگشته وضعیت رو بدتر کرده، که واقعیت هم همین است. بنابراین این زمینه خشونت و خشونتگرایی داخل افغانستان ساخته شده. شرایط بعد از با وضعیت بحرانی قرار داره و متاسفانه با وضعیت بحرانی تر میره. حاکمیت فعلی توان مدیریت چون فاجعه رو ندارن. توقع از مردم هم افغانستان نمی شود کرد، چون تجارای ما و مردم داخل افغانستان به حدی توانشان کمک کردن بارها کمک کردن، ولی وقتی ما سطح نیاز مردم می بینیم از 7 میلیون نفر به 36 میلیون نفر سطح نیاز هست. موضوع فقر هست، موضوع بیکاری هست، موضوع سوء تغذیه هست، موضوع اطفال به سرپرست هست، خانواده به سرپرست هست. کار در افغانستان نیست، زنها از کار کشیده شدن، مکتب ها بسته است، دانشگاه ها بسته است، جامعه طرف بی‌سواد شدن روان هست. ما هیچ داکتر زن دیگه در یک سال دو سال های دیگه هیچ داکتر زن دیگه نداریم، بدبختی روی بدبختی. بنابراین این فاجعه تا هر مدتی که زمان میگذرن، زمان بیشتر میگذرن، بود فاجعه یا بود این وضعیت تبدیل به فاجعه میشن، بود گسترده تر میشن. تا زمانی که ما تبدیل میشیم با مو زندگی قرن حجری، که هر که با مو گوشه خودش زندگی کنن یا چیزی برای خوردن دارن، علف گیاهی پیدا کنن، مخلیان که بیمیرن، نه وضعیت خوب نمیدیم متاسفانه. و این شرایط نیست که امیدوار باشه به اینکه کمک صورت میگرن. تنها میمانه نهادهای بین المللی. من نهادهای بین المللی قبل در صحبت قبلی ما گفتم که یک تعداد برخوردها به خاطر عدم حاکمیت قانون در افغانستان بند شدن، و از نظر کمک ها به خاطر دخالتی طالب آدم دریافت کمک های بشری، چی مستقیم و چی غیر مستقیم، و توسط این جوهایی که مربوط به خانواده های مقامات طالب ها هست، و این اساس بند شد که ما گزارش به سال 2024 آخر 2024 داشتیم و برای 2025 که تقریبا نزدیک به 70-75% مؤسسات و این جوهای خارجی، چون دخالت هایی این جاهای داخلی مربوط به طالب ها با اونا فشار آوردن، ناز از افغانستان بیرون شدن. فعلا ما فقط نهادهای بین المللی ملل متحد داریم که با شرایط خیلی خاصی کار میکنن، و ملل متحد بودجه خاص خود ملل متحد نداره، بودجه باید از نهادها و نهادهای بین المللی دیگه یا از مؤسسات بین المللی دیگه بگیره. آقای انصاری در صحبتاش گفت که نهادهای بین المللی یا کمک‌کننده‌های بین المللی مسئول است افغانستان کمک کنه. نه خیر، چون این چیزی نیست. ما هیچ وقت فکر نکنیم که کمک‌های بین المللی کمک‌های بشردوستانه است. این یک دیدی کاملا اشتباه است. سیاسی نمیده اشتباه میکنن، متخصصین ما حتی همه تا استاد دانشگاه و تمام کمک های بین المللی، تمام کمک های بشر دوستانه کمک های سیاسی است. متاسفانه تا زمان که سیاست داخل یک کشور درست نباشن هیچ نیازی به کمک مهد رضای خدا نمی کنن. که ما اگر توجه داشته باشیم، ما نه در غزه کمک داشتیم نه در سودان کمک داشتیم. باید نهادهای دولتی هر کشور زمینه یا سیاست رو بسازه که نهاد کمک های بین المللی جذب شد. تشکر
از شما. آقای محمد اکرام خاموش که خودشان رئیس انجمن نویسندگان کاپیسا هستن، در خط تلفن هستن. خاموش صاحب، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و میمانان گرامی تان و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ما در خدمت هستم، سلامت باشید.
تشکر. ما گفتیم که از شما بشنویم در مورد همین کودکایی که از پاکستان و ایران آمدن در زمستان با لباس تابستانی از این قبیل، میگن در خیمه ها و خانه های مخروبه زندگی میکنن، وضعشان بسیار زیاد خراب است که رسیدگی نمیشه. ما گفتیم که اگر شما هم از تجربهاتان بگوین که وضعیت این مهاجرین که مجبور شدن برگردن از ایران مخصوصاً از پاکستان فعلا در چی حال هستند؟
به شما بهتر معلوم است که این برگشت مهاجرین به خصوص اطفال بی‌سرپناه و کسایی که هیچ چیز در اختیارشان نیست، به شکل غافلگیرانه هم از طرف پاکستان و هم از طرف ایران و سایر کشورهای دیگه به افغانستان سرازیر شدند. چون که افغانستان فعلا در حالت تحریم هم قرار داره و از طرف دیگه دو نوع خدمات ما میتونیم یادآوری بکنیم، یکی کمک های بین المللی است و یکی کمک های داخلی است که از طرف امارات اسلامی صورت میگیره. در این رابطه وزارت امور مهاجرین طوری که معلومات محدودی که من دارم در این رابطه و مستند و قوی هم است، برای هر خانواده یک مقدار پول نقد و مواد غذایی از طرف حکومت امارت اسلامی در نظر گرفته شده به تمام ولایت ها و مرزهایی که اینا بینند، و همچنان در ولایات مختلف افغانستان به طور موقت جهت اسکان مهاجرین زمین های را در نظر گرفتن که اینا بتانن در اونجا جا به جا شون و کمک صورت بگیره. اما بین‌المللی به مقایسه سالهای قبل بسیار محدود شده و اینا طوری که میمانای دیگام صحبت کردن به اکثر کشورهای آسیب پذیر مثل غزه و کشورهای دیگه اینا رسیدگی کردن نمیتونن، چون کمک های بین المللی هم بسیار محدود است. و از داخل دیگه تا جایی که امکانات امارت اسلامی است کوشش میکنن، تلاش میکنن که خود از این مسیر یا از این قطار به بهره نسازن و بتونن تا جای حتی امکان کمک بکنن.
کمک مردم چطور است؟ یعنی کمک مردم همسایه ها اینا چطور است؟
این خوبه شما معلوم است که در یک کشور اسلامی مثل افغانستان مردم از صله رحمی کار میگیرن و رقت قلبی دارن، چیزی که در اختیار خود می داشته باشن کمپاین ها و اقدامات صورت گرفته از طرف جوان ها از طرف مردم که در اکثر اجتماعات اینا مراجعه میکنن و از مردم تقاضا میکنن که یک مقدار البسه و مواد غذایی و همچنان پول نقد جمع‌آوری بکنن و از این طریق بتانن که به کمپای مهاجرین اینا برسانن. و مردمی که اهل سخاوت هستن، جواد هستن، این مردم هم کوشش میکنن اشخاص تجار پیشه که چیزی که در اختیار دارن کوشش میکنن بر مهاجرین کمک بکنن. این خواه گپ حتمی است.
بله بسیار جد تشکر آقای خاموش. خب آقای ببخشید محترمه نظامی، شما چیزی میخواین علاوه بکنین به عنوان آخرین سخنانتان؟
خیلی سپاس جناب آقای نظر. ببینین در حالت کنونی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نباید خاموش بشین در برابر وضعیتی که در افغانستان حکم فرما است و حالت و وضعیت کنونی که کودکان افغانستان دارد. این صندوق باید بیاید و یک سری کمک های بسیار بنیادی را بر کودکای افغانستان برقرار بکنه و باید بیاید یک راهکار با دولت کنونی بسازه که بتونه کودکای افغانستان کودکان که از مهاجرت به طور اجباری عودت کردن باید بیا یک راهکار برشان بسازه تا که مبادا ما شاهد یک فاجعه بسیار هولناک که دیگر در افغانستان باید بوده باشیم. و همچنان باز هم تاکید میکنم که حکومت کنونی هم نباید خاموش بشینه، حداقل یک سازمان های حمایت از یک کودکان را باید بسازه. اگر خودش نمیتونه زمینه را برای هموطنان و بازرگانان، تجاران و متشبثین که در خارج از کشور قرار دارن، افغان هستن و حتی جامعه جهانی باید مهیا بسازه که اونها بیاین با همون چیزهایی که در دسترس دارن، با تمام امکانات در دسترس داشته ایشان و داد کودکان بی‌سرپناه افغانی قرار بگیرن و باید یک راهکار مد نظر بگیره تا ما از این فاجعه کنونی که در افغانستان حکم فرما هست باید خارج شویم. حداقل بر خانم ها، بر زنان افغانستان، بر بانوان افغانستان زمینه کار مساعد بسازه. چرا؟ به حد دلسوزانه ای که یک زن در یک کشور کار و فعالیت میکنه، هیچ مردی نمیتونه کار فعالیت بکنه. اگر زنان افغانستان مشغول کار و فعالیت بوده باشن، پس میتونن خیلی از مشکلات را در کشور حل بسازن، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ مدنی. اما بدبختانه که در حالت کنونی چنانچه ما نگاه میکنیم، افغانستان به حالت از همپاشی و بسیار به حالت بد بسر میبره.
بسیار جد تشکر محترم خاطر نظامی از اشتراکتان به برنامه. خب آقای خاموش شما آخرین سخنانتان بگوین.
عنوان آخرین پیام بر منابع بین المللی و همچنان منابع داخلی افغانستان ای است که از هر چه تمامتر که اینا چیزی در دستر دارن کوشش بکنن زمینه را مساعد بسازن به خاطر رفاه و بهتر زیستی مهاجرینی که اینا از کشور همسایه در اینجا سرازیر شدن آمدن، باید که کمک های هرچی بیشتر بر از اینا صورت بگیره. اما متاسفانه که تمام قاطبه مردم افغانستان بدون مهاجرین در یک حالت افلاس و فقر به سر می برند و اکثریت مردم برای خانواده خود چیزی ندارند که بتوانند برای مهاجرین کمک بکنند. بنان در یک حالت بسیار رقتبار مردم افغانستان قرار دارند. ما آرزوی ما از نیروهای بین‌المللی به خصوص مؤسسات کمک دهنده ای است که راه های بهتری را تدارک بکنن، کوشش بکنن که از کشورهای بزرگ و متمول تقاضا بکنن که بر مردم بیچاره و مظلوم افغانستان به خصوص مهاجرین و اطفال که در سرمای طاقت فرسا در افغانستان مهاجرت کردن و برش کردن بر از اینا کمک صورت بگیره و اینا از حالت رقتبار نجات پیدا بکنن.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد اکرم خاموش. خب آقای حیدری، ما یک 5-6 دقیقه داریم اساسا برنامه را جمع‌بندی کنیم بعد نمیشه. به نظر شما آلترناتیوا دیگه چی است؟ مثلا در اروپا و امریکا و کانادا، در تمام دنیا مثلا میگن میلیون ها افغان هستن، از جمله حداقل یک قسمت عمده از اینا صاحب کار و بار هستن، اینا هم نتونستن یک یا نمیفهم تانست کوشش کردن یا نه که یک مسیر بزرگ خوب در بین خود ایجاد کنن که تا بتانن به افغانستان کمک بکنن. از این قبیل مسائل آیا ای امکان داره که خود افغانای دیاسپورا به اصطلاح یک کار بکنن، در مسائل یک ذره منظم کار کنن؟ تا جایی که ما میشنیم هر کس کمک میکنه به فامیل خود، منتها ایره به شکل یک تشکیلات بین‌المللی اگر جور کنن در بین خود و هم تاثیر گذاشته میتونن به دیگر مؤسسات. چی فکر میکنین در این مورد آقای محمد قاسم حیدری؟
سطح توقع در کشور به حدی بالا هست که هر کسی در بیرون از افغانستان زندگی میکنند او یک مجموعه کلانی است از فامیل خودش داخل افغانستان داره نیست و کمک دارن. ما چون شرایط روبرو هستیم، یعنی هر شخصی که داخل آمریکا یا اروپا زندگی میکنند و 10-15-20 تا خانواده اطراف خودش داخل افغانستان در وضعیت بد اضطراری قرار دارند. بنابراین تمام کمک هایی که نه انجام بدن، چه قسمی که شما گفتیم، بود کسا و نزدیک هایی هست که خودشان میشناسن، ولی و چون زرسیدی مثلا در بین افغانستان وجود ندارن که ما بگیم مثلا بر 35 میلیون نفوس افغانستان بشه کمک کرد. این یک موضوع. موضوع بعد، چون میدون پول آمریکا که در هفته بر طالبا به عنوان کمک های بشری میامد، خود حال قد شدن است. وقتی پول قد میشن میگن فکر کنیم تمام کمک های بشری قد است. از این پول تعداد زیاد از مؤسسات استفاده میکنند به خاطر کمک های بشری. بنابراین شرایط به قسم قرار گرفته فعلا که تمام دروازه های بین المللی تقریبا برای افغانستان بند شده. این زمینه را طالب ساختن برای مردم افغانستان. تنها راه حلی که من فکر میکنم، طالب نباید دنبال ازی باشه که قانون جزا برای شیخ ملا و مردم عام بسازن و مردم غریب محاکمه کنن و دیگران محاکمه نکنن. بین با مردم خودشون آشتی کنند، با مردم خود افغانستان صلح کنند. اگر با مردم اجازه داده شوند که مردم کار کنند، مردم تحصیل کنند، خانم‌ها کار کنند، یعنی هر کی به نحوی فعالیت کنند، در اون صورت امکانی از اینکه جامعه مهاجر که وارد کشور شدن اینا بتونن ادغام شوند با جامعه زیاد است. در غیر از اون نه طالب متاسفانه ایشون ظرفیت داره که این فاجعه کلان مدیریت شود و نه برای نهادهای بین‌المللی مهم است که چه تعداد از مهاجرین افغانستان وارد کشور شدن. ما پولهای محدودی را که اتحادیه اروپا به افغانستان کمک کردن و چند تا نهادهای بین‌المللی در رابطه با کمک‌های بشری که مشخصا نیست که فقط برای مهاجرین باشند، که من امیدوارم درست مصرف شوند، این پولها جنی بودجه ای که مثلا دولت افغانستان هیچ بودجه را نشر نمی‌کنه که چقدر بودجه دارن در این بخش، و با تماسی ما از داخل افغانستان داریم وضعیت در حال بدتر شدن است، یعنی خیلی خرابتر از خود شد. بنابراین بودجه داخل افغانستان نیست و از طرف حاکمیت با مردم فاصله خیلی زیاد دارد. اینا دنبال از است که کی بیرون میگردن، کی به حجاب است، که چادری نه پشت کدوم زنخانه پدرش بدون اجازه شوهر. بنابراین این فاصله های بین حاکمیت ها، بین حکومت و مردم، و از طرف عدم امکانات در داخل کشور و از طرف دیگه بروشتر مسائل بین‌المللی و از طرف قطع شدن کمک‌های بین‌المللی، اینا همه باعث که این وضعیت فاجعه بار داخل افغانستان واقع بماند. بنابراین تنها راهی است که مردم افغانستان به شمول حکومت و مردم اینا باید با هم آشتی کنند و به این طرف از یکی وضعیتی وحشتناک چه رقم مدیریت کنند. البته این وضعیت فعلا ما در زمستان سخت قرار داریم، ضعیف فکر نباشیم که مثلا اگر زمستان گذشت وضعیت بهتر میشه، نه خیر، چون زمستان گذشت ما فصل سیلاب ها رو داریم، فصل انسان فصل فاجعه بار بیشتر داشته متاسفانه برای افغانستان، در حال که در سیلاب ها کشورهای دیگه استفاده خوب میشن و در افغانستان فاجعه بار است.
بله
بنان تنها راش همی است که مردم افغانستان با حاکمیت فعلیش باید استقرار شد.
گفته شما به یک آشتی ملی ضرورت است. به هر حال با می آرزوی شما برنامه را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر آقای محمد قاسم میدری، همچنان آقای سید عبدالباسط انصاری و محترمه خاطره نظامی، محمد اکرم خاموش و زهرا پروانی، و بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه، همچنان از همکارم انجینر طاهر روشنم یک جان تشکر. تا برنامه های بعدی ما معذورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 میلادی در جهان که در 4 فوریه منتشر شد، می نویسد که در سال 2025 میلادی طالبان با تشدید محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران و وضع مقررات جدید در زمینه محدود ساختن آزادی رسانه‌ها، سرکوب را عمیق‌تر ساختند. بحران بشری در افغانستان وخیم‌تر شد، اخراج و بازگشت‌های اجباری گسترده از ایران و پاکستان توهم با کاهش شدید کمک‌های خارجی، میلیون‌ها تن را در افغانستان بدون غذای کافی، سرپناه و خدمات صحی رها کرد. Human Rights Watch می نویسد که مقامات طالبان در سال 2025 میلادی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، یعنی ممنوعیت تحصیلات متوسطه و عالی دختران و زنان افغان را حفظ کردند. همچنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت های بیشتر بر آزادی بیان زنان وضع کرد، طوری که حتی شنیده شدن صدای زنان را هنگام تلاوت قرآن کریم یا آوازخوانی در محافل عمومی ممنوع ساخت و زنان را که از این قواعد سرپیچی می کردند با بدرفتاری و دستگیری های خودسرانه روبرو می شدند. یک فعال حقوق زنان که از افشای نامش خودداری کرده با اشاره به این محدودیت ها به رادیو آزادی گفت:
طالبان با ایجادی هر روزه قوانین جدید و دستوری جدید زندگی را برای زنان به شدت محدود کرده که زنان اجازه کار در جامعه را ندارن، بدون محرم نمیتونن که به بیرون برن و حتی رفتن اونا به حمامای عمومی هم منع شده. بر علاوه اینا شنیده شدن صدای زن در محافل عمومی ممنوع اعلام شد، چون اونا صدای زن عورت تلقی کردن. حتی ما چند روز قبل شاهد ازی بودیم که در مقررات جدید طالبان قوانین جزایی بیشتر بر زنان تطبیق شد، به گونه‌ای که حتی یک از نامه ها آمده که زن متأهل اگر به صورت مکرر به خانه پدرش برای کار جرم محسوب میشه.
بر اساس گزارش ها ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان به تازگی اصولنامه جزایی محاکم این گروه را توشیح کرد. این اصولنامه واکنش های شدید ملی و بین المللی نهادهای حقوق بشری را در قبال داشت. گروه های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان می گویند که در این اصولنامه اصل مساوات بین زنان و مردان در نظر گرفته نشده، حقوق زنان بیشتر از پیش محدودتر شده و تطبیق آن می تواند تخطی ها از حقوق بشری زنان افغان را نهادی نسازد. اما وزارت عدلیه طالبان می گوید که در اسناد تقنینی حکومت این گروه هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکم وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر چیزی نگفته، اما در گذشته بارها تاکید کرده که حقوق همه باشندگان افغانستان از جمله زنان و دختران بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 میلادی می افزاید که در ماه سپتامبر گذشته مقامات طالبان تدریس کتاب‌های نوشته شده توسط زنان را در پوهنتون‌ها ممنوع کردند. بر اساس گزارش، در سال 2025 کمیته‌های محلی تطبیق قانون طالبان به شماری از محلات کار یورش بردند تا جداسازی زنان و مردان را تضمین کنند. آنها محلات عامه را زیر نظر داشتند و پسته‌های بازرسی را ایجاد کردند تا تلفن‌های موبایل افراد را بررسی کرده و از سرنشینان وسایط عامه و عابران سوال کنند. تطبیق الزام همراهی زنان با یک محرم مرد آزادی زنان را بیشتر محدود کرد، دسترسی آنها به کار و خدمات صحی را مختل ساخته و از استفاده زنان و دختران افغان از ترانسپورت عام مانع شده است. دیدبان حقوق بشر می نویسد که در ماه اکتبر گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اجماع قطعنامه به رهبری اتحادیه اروپا را تصویب کرد تا یک مکانیزم مستقل بین المللی جامع برای پاسخگویی در افغانستان ایجاد شود. این مکانیزم ماموریت دارد تا شواهد نقص‌ها و سوء استفاده‌های جدی گذشته و جاری را بررسی، جمع‌آوری، حفظ و تحلیل کرده، مسئولان را شناسایی نماید و از پیگرد قضایی آینده حمایت کند. این اقدام پس از سالها کمپاین گروه‌های حقوق بشری افغان و بین‌المللی صورت گرفت. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز دو گزارش را به شورای حقوق بشر ارائه کرد. یکی در مورد دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران افغان و دیگری در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، هر دو گزارش خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات و اتخاذ تدابیر در زمینه تضمین پاسخگویی در قبال جرایم بین المللی ارتکاب یافته در افغانستان شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشد. شیشه سوزد، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. دل من و شیشه 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 سوزد، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. همه جا دکان رنگ همه رنگ دکان رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و رنگ و رنگ می فروشد.
Shush, shush, shush.
جادو کنه رنگ و رنگ و رنگ است.